بسم الله الرحمن الرحیم. در حالت سوم از سوره ثانیه که علم اجمالی بود به این که در اموال این جائری که جایزه داده است حرام وجود دارد، ولی شبهه غیر محصور و شبهه غیر محصوره و خارج از محل ابتلا هم نیست، طبق قاعده از قدیم علم اجمالی منجزه و بایستی احتیاط کرد، ولی بعد از اون پرداختیم به اینکه روایات خاصه در مسئله چه اقتضایی رو داره. روایات باب 51 رو شروع کردیم. عمده مطالب و مطالب مشترک بین روایات را در همون روایت اول صحیحه ابی ولاد عرض کردیم. اونتا گفتیم روایات دیگری هم هست که اونها ممکنه جهت خاصه یا نکته خاصه ای داشته باشه که مرور اونها هم خالی از وجه نیست. خب رسیدیم به روایت چهارم. روایت چهارم از سند گفتیم که خالی از اشکال نیست، برای اینکه اون یحیی بن ابی العلا توثیق ندارد و ادعای وحدت یحیی بن علا ابی العلا با یحیی بن علایی که توثیق دارد ادعایی است که شواهد محکمی برای اون وجود ندارد. این بحث سندی بود که عرض کردیم. اما متن روایت این بود که امام صادق فرمودند، نقل کردن از آبایشون که ان الحسن و الحسین علیهم السلام کانا یقبلان جوائز معاویه. امام حسن و امام حسین جوائز و هدیه هایی که معاویه میفرستاد اینا میپذیرفتند. خب اینم به عنوان سامکان دلیل برشمرده شده. چهارمین روایتی است که در اینجا آمده. خب اون همه اون جهاتی که در روایت اول گفتیم در اینجا هم جاری هست، الا این که یک مطلب در اینجا هست. فقط من اون نکته خاصی به این روایت رو عرض میکنم. اون نکته خاصی که در مدلول این روایت هست این است: این روایت برخلاف روایات قبلی سیره ای را نقل میکنه. میگه امام حسن و امام حسین جوایز معاویه را میپذیرفتند. این یک نقل، یک سیره است، یک فعله، برخلاف روایات قبلی که بیان قولی و حکم بود. فرمود که یجیزونی العامل به دراهم آخدها، حضرت فرمود بله. سوال میکرد حجم انجام بدم، حضرت فرمود بله. یا در صحیح ابی ولاد میفرمود که کل و خذ لک المهنه و علیه الوزر. بیان لفظی است، اما اینجا بیان لفظی نیست، بیان نقل سیره است. و این سیره را امام عرصبت که صادق داره از آبایشون نقل میکنه. اینجا ممکن است نکته خاصی که اینجا وجود داره این است که در تفاوتی، سلام علیکم، تفاوتی این بیان سیره با بیان قولی داره، در این که اون بیان قولی در اصالت المولویه درش جاری می شد، بعد اصالت عرشبت الهیه درش جاری می شد و بعدم اصالت الاولیه. طبق اون سه تقسیمی که داشتیم می گفتیم حکم یا ارشادیه یا مولوی، مولوی هم یا الهیست یا ولاییست، الهی هم یا اولیه یا ثانویه. در بیانات قولی این اصول محکمه قاطعیست، هرگاه شک بکنیم که این بیان حضرت ارشاد است یا مولویته، اصالت المولویه قاطع میاد میگه مولوی است، مگر اینکه کدها و علائم روشنی برخلاف اون اقامه بشه. دو، هرگاه شک بکنیم که این حکم ولایی و حکومتی است یا الهی است، باز اصل محکم قاطع میگه که اصل که قاعده میگه که باید بگید این حکم الهیه، نه از باب ولایت و حکومت و اینها. سه، اگر شک کردیم حالا همین حکم الهی اولیه یا ثانویه، بازم اصل میگه اولیه و از این سه تا اصل ردیف در همه اقوال جاری هن. اصالت المولویه، اصالت الالهیه، اصالت الاولیه. اما در این در بیانات قولی است. اما وقتی که نقل یک سیره میشه چی؟ اینجا ممکنه بگیم دیگه این اصول به این قرصی و قاطعی وجود ندارن، برای اینکه سیره یک دلیل لبی است و این دلیل لبی بیان نداره که از شبه توانایی اثبات همه مطلب از همه جوانب داشته باشه. میگه حضرت اینجور عمل میکردن. حالا این عمل حضرت از باب از شبه که الهی بود یا ولایی بود، از باب اولی بود یا ثانوی بود، این از شبه که جواز را میرسونه یا استحباب را یا وجوب را، اینا از شبه که لسان نداره سیره و در سیره ممکن است بگوییم این اصول اینجا جاری نمیشه. اون وقت اگر این اصول جاری نشه دیگه نمیشه بگیم که این که امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما جوائز معاویه را میپذیرفتن، این از باب حکم ولایی بوده یا الهی بوده. ممکنه بگیم از باب اعمال ولایتشون بوده که اینها را میپذیرفتن، و الا با قطع نظر از اون بعد ولایی و حکومتی بازم جایز بوده. این از این نمیشه استفاده کرد. یا اینکه اگر شک کنیم حالا بگیم ولایی هم نیست، از باب اولی میپذیرفتن یا از به خاطر عناوین ثانویه، یه جهات ثانوی در کار بوده که به خاطر اون جایز میشده است دریافت این جوایز، و الا بحث اولیش جایز نیست، علم اجمالی وجود داره جایز نیست. از این جهته که در این روایت ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، بگه در اون روایات قبلی و در صحیح ابی ولاد اصالت الالهیه و اصالت الاولیه میگفت این حکم ولایی نیست، ثانوی هم نیست، نه حکم اولی خداست. این ممکنه بگیم در اینجا جاری نمیشه، چون این بیان سیره است، رفتارشون اینجوری بوده. حالا از کجا میشه بفهمی که این حکم اولی است و یا الهی اولی؟ این اشکالیه که در اینجا وارده. این اشکال در اون قبلی ها نمیشد خیلی وارد دانست. چرا؟ برای اینکه اون اصول محکمه در بیانات شرعی مانع از این احتمالات میشد. این چیزیست که در اینجا ممکنه مطرح بشه. البته اگر یادتون باشه ما چند بار راجع به سیره، از حیث اینکه سیره آیا میتواند استحباب و وجوب را افاده بکنه یا نه بحث کردیم، چون در من از باب تنظیر اون مثال رو عرض میکنم، بعد میخوام برگردم به اینجا. یعنی در واقع ممکنه بگیم یه جور پاسخی ممکنه برای این کسی بده، برای این شبهه‌ای که عرض کردیم، به این بیان که در دلالت سیره بر وجوب و استحباب و جواز، قبلا میگفتیم که اونچه که فقها میفرمان اینه که سیره داله بر جوازه، که جواز معنای عامه که با وجوب و استحباب و اباحه همه سازگاره، و وقتی که امام کاری را انجام میده بیش از این نمیرسونه که این جایزه بالمعنى العامه. اما استحباب و وجوب که یک بار اضافه ای داره، این را نمیشه از سیره استفاده کرد. منتها همونجا ما یک تبصره میزدیم و اون تبصره این بود که بله ممکنه یک قرائن و شواهدی جمع بشه که سیره را دال بر استحباب و حتی گاهی وجوب قرار بده. بعضی این قرائن و شواهد را بحث‌های سابق گفتیم و در یک مقدمه یک از این کتاب‌هایی هم که شده اونجا به این اشاره شده. مقدمه همون کتاب تربیت فرزنده که سالها قبل چاپ شده، اون مقدمه خود من نوشتم، در اونجا نوشته شده که گاهی سیره دال بر رجحان می شود با یک قرائن خاصه. پس اصل در سیره و بیان فعل جواز بالمعنى العام است، اما با قرائن و شواهد خاصه‌ای ممکنه گاهی از سیر استحباب بلکه وجوب رو استفاده بکنیم. خب اونجا گفتیم که یکی از قرائن و شواهد این است که سیره را یک معصومی نقل بکنه، سیره معصوم معصوم دیگری نقل بکنه، چون گاهی سیره را شما میبینید تاریخ یعقوبی، تاریخ کذا، تاریخ کذا میبینید اینجوری آمده که پیغمبر اینجور انجام داد، امام اینجور انجام داد، این بیان زندگیشه، میگه اینجوری زندگی میکرد. اما یه وقتی است که این سیره را، سیره پیغمبر را یا یکی از امام را، امام متأخر نقل میکنه. این که امام داره اونو نقل میکنه، این یه مقدار بار اضافه‌ای به مسئله میده و این زمینه میشه حالا به تنهایی گاهی هم با یک شواهد منظمه به این که عرض شود که استفاده استحباب یا حتی گاهی وجوب بشه. ردیف مثلا وقتی که امیرالمومنین روایات متعددی داره که سبک زندگی پیغمبر رو نقل میکنه، خب معلومه که اصلا حالا از مقام و سیاق استفاده میشه و نقل خود امیرالمومنین هم شاهد اینه که میخواد بگه که این برجستگی های زندگی حضرت بود، ولی ازش استفاده رجحان میشه. یا امام متأخری سیره امام متقدمی رو نقل میکنه، این نقل به اضافه بعضی شواهد دیگه و گاهی هم به تنهایی شاهد میشه برای اینکه این دلالت از حد جواز بیاد به سمت رجحان، یعنی استحباب بلکه گاهی وجود. این در اون بحث دیگه گفتیم. اینجا هم ممکنه کسی اون اشکالی که عرض کردیم جواب بده با پاسخی شبیه همین، بگه اینجا هم امام داره این روایت را عرض شود که این سیره را نقل میکنه، امام صادقی که از آبایشون نقل میکنه که ان الحسن و الحسین کانا یقبلان جوائز معاویه، و این نقل ممکنه بگیم شاهدیه برای این که این حکم بوده، حکم الهی بوده، نه اینکه صرف یک امر ولایی اونها. این جواب ممکنه کسی بده، ولی این جوابم خیلی تام نیست. بخاطر این نقلی که میکنه در اون وجوب و استحباب و جواز و اباحه اونها، این نقل یه مقداری درسته که چی میکنه، اما اینکه بیاد نقل امام صادق دلیل بشه بر اینکه این عملشون عمل ولایی نبوده، این عمل عرض شود که از باب حکم الهی بوده، بی اشعار نیست، اما در حد دلالت باشه تردیدی در این مسئله است، خیلی واضح نیست. بله بسیار خوب. حالا اجازه بدید، بنابراین این روایت تن برخلاف سیه عبی ولاد و روایات قبلی اگر تنها بود بعید بود که بشود ازش استفاده کرد جواز قبول جائزه به عنوان الهی و اولی. چرا؟ برای اینکه نقل سیره است و سیره لسان نداره، اطلاقی درش نیست، لسانی درش نیست، اون اصول درش جاری نمیشه. این یک نکته که در این روایته. بقیه بحثا دیگه الکلام الکلام. خب قبل از اینکه ما روایت بعدی رو بخونیم، یک نکته را در تکمیل اون بحث روایات قبلی عرض بکنم، این متأخراً به ذهنم رسید. اون نکته اینه که ببینید ما 8-9 جهت در صحیح ابی ولاد و بعضی روایات بعدی عرض کردیم که حالا اون جهات همه بسای خیلی مهم می بود. یک جهت اگه یادتون باشه این بود که می گفتیم این روایتی که میگه میشود شما در این مال که در دایره علم اجمالی قرار گرفته است تصرف بکنید حالا که عامل جایزه داد یا نمی شود. یک جهت بحث این بود که آیا این اختصاص به عامل جائر و حاکم داره یا در همه کسانی که مالشون در اموالشون حرام هم هست مشمول روایتن. این بحث کردیم هفته قبل دیگه، ما اونجا گفتیم دو احتمال داره اگر یادتون باشه، اینا رو گفتیم. گفتیم ممکنه بگیم این روایات اختصاص داره به عامل و حاکم. چرا؟ به خاطر اینکه عامل و حاکم عرض شود که ابتلای به این مسئله در مورد اونها زیاده. یا اینکه نه این حکم به غیر عامل حاکم از این باند سرقتی تاجریه که نه احتمال اجمالی داریم در بعضی تکسب‌هاش ربا وجود داره، اونها را هم شامل میشه. گفتیم بالاولویه یا بالمنات ممکنه بگیم اونها شامل میشه، البته تردید کردیم در این، با تردید از این عبور کردیم. حالا این دو احتمال بود که بحث کردیم، الان اونو تکرار نمیکنم. یک احتمال سومه که کسی دایره رو از اون حاکم جائر و اینها از یق بگیره، نگه شامل هر حکومت نامشروعی میشه. این مخصوص حکومت هایی است که داعیه اسلامی دارند و به جای ائمه و حکومت های درست مشروع حاکمیت دارند. توجه کردید؟ اینم یه احتمال در اون، ممکنه بگیم این فقط مخصوص به اونجا. این یعنی حکومت هایی که شیعه در اونجا در یک عرض شود که تقیه قرار داره، مثل حکومت های بنی عباس و بنی امیه و امثال اینها، و الا حتی حکومت هایی که حالا در جای دیگه هم هستن اون طبق قواعد باید عمل بشه. اینم یه احتمالیه که غیر از اون دو احتمال قبلی که میگفتیم. و علایالن من یادآوری میکنم که اون در اون تعمیم هم تردید ما جدیه، بنابراین لا یبعد که بگیم اگه این حکمم ثابت بشه اختصاص داره فقط به حکومت، حتی حکومت جائر به معنای خاصی که الان گفتیم، نه هر مطلق حکومتی. در سایر موارد همون قاعده اولیه که علم اجمالی میگه آقا باید احتراز بکنی محکمه، این بعید نیست. روایت پنجم، و به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب ان علی ابن سندی ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم و زراره قالا سمعناه یقول جوائز العمال لیس بها بعثان، جائزه هایی که از حاکمان و عاملان به دست شما میرسد مانعی نداره، میتونید در این جائزه ها تصرف بکنید. اینم پنجمین روایتی است که در این مسئله آمده. این روایت هم جهات خاصش رو بحث میکنیم، جهات مشترکش در همون سیه ابی ولاد گفته شد. اما من حیث سند یه بحث یه مقدار حالا مفصلی هم اینجا هست، من یه گزارش سریع ازش میدم راجع به این آیه علی ابن سندیه که چند روایت نمیدونم در 20 تا 15 تا مثلا روایت داره. عرض شد که بقیه روات این روایت همه معتبرند، توثیق خاص دارند، اما این آیه علی ابن سندی توثیق نداره. علی ابن سندی با این شکل در رجال شیخ و نجاشی و کشی و فهرست، این چهار کتاب اصلی معتبر، توثیقی نداره. بعضی از این حالا یا شیخ یا نجاشی شدم هر دویشون ترک کردن ایشون رو، ولی توثیقی براش ذکر نکردن. و عرض شود که از رجال کامل و زیارات و علی ابن ابراهیم اونا هم نیست که حالا بعضی اون توثیقات رو قبول دارن. عرض شود که طریقی که برای توثیق ایشان طی شده دو طریقه که من سریع بهش اشاره میکنم. این پرونده بحثه که در تنقیح و موجم و اینها میتونید ملاحظه بفرمایید. دو راه برای توثیق این آقا ادعا شده. راه اول این است که آقای نصر ابن صباح که یکی از رجال روایی و حدیثی مشهور و مهم است، ادعا کرده است که این علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیل و اون علی ابن اسماعیل توثیق داره. در واقع این آقا اینجوری اسمش کاملش علی ابن اسماعیل سندیه و علی ابن سندی در واقع همون علی ابن اسماعیله که توثیق داره. اگر وحدت این علی ابن سندی با علی ابن اسماعیل را پذیرفتیم، خب اون توثیقایی که راجع به علی ابن اسماعیل آمده که در نجاشی و کتب شیخ هست شامل ایشون هم میشه، چون فرض اینه که وحدت این دوتا شد. شبیه اونجایی که میگفتیم در اون روایت قبلی، اگر یحیی ابن ابل علا همون یحیی ابن علا باشه میشه موثق. چرا؟ برای اینکه یحیی ابن علا توثیق داره، اینم هم همونه میشه موثق، ولو راجب ابل علا چی نباشه که اونجا اشکال کردیم گفتیم ثابت شده نیست. اینجا هم حالا ممکنه، یعنی ممکن نیست، گفتن که نصر ابن صباح گفته است که علی ابن سندی همون علی ابن اسماعیل ابن سندی است، و گاهی هم متداوله که اسم پدر را برمی‌دارن و نسبت میدن به جد. اینجا هم همین شکله. مثلا این راه اوله، پس نصر ابن صباح گفته است این آقا اونه، اونم توثیق داره، پس میشه موثق. این راه را مرحوم آقای خویونا اشکال کردند. اشکال این راه طبق اونچه که مرحوم آقای خویی دارن و دیگران هم بوده در تنقیح و قبلا این اشکال بوده است، این است که این نصر ابن صباح، خود آقای نصر ابن صباح محل اشکال از نظر وثوق و اعتماد. اینجاست که بحث منتقل شده به این که نصر ابن صباح چطوره، و الا در این که نصر ابن صباح به وضوح و روشنی گفته است که این آقا اینه و اون علی ابن اسماعیل هم موثقه، پس توثیقش به اینم سرایت میکنه. سرایت هم نه دیگه، یکیه، یعنی توثیق اون یعنی این به سرایت گفته. اما اشکال قصه اینه که این نصر ابن صباح محل اشکال و تردیده. علتش هم اینه که در حالا یکی از کتب معتبر اینجور تنقیح آقای خویون رو نقل کردن که گفته شده راجب نصر ابن صباح که نصر ابن صباح کان غالیان، گرچه آدم مهمی بوده نصر ابن صباح و از رجال مشهور و نامآور بوده است و اینها، اما کان غالیان در مورد او داره که این غالی بوده. وقتی که این شخص خود او از وثوق ساقط بشه، دیگه این شهادتش که این اونه از اعتبار ساقط میشه. این اشکالیه که در کلمات بزرگان اومده. این اشکال رو البته بعضی جواب دادن، گفتن که نسبت غلو را نمیشود همیشه موجب ضعف شخص گرفت، و در مورد بسیاری از حتی افراد معتبر نقش شده که اینها غالی هند، در حالی که این غلو واقعا غلو نبوده است. بحث امامت و اینها چون اون دریافت صحیح از مقام امام و از حقیقت امامت نبوده است، و کسانی حتی در میان اصحاب بودند که به حق مقام امامت توجه نداشتند، بلذا اگر کسی یه ادعای ویژه‌ای می‌کرده او را غالی به شمار می‌آوردند، در حالی که اون غلو نبوده، چیزی بوده که درباره امام اعتقاد به اون هیچ ارزشی که مشکلی نداره، بلکه دلایلی وجود داشته. اما کسانی بودند که هر ادعای خیلی بالا و بلندی را مساویه با غلوب میدونستن. حالا این بحثیست دیگه، فکر میکنم راجب این حالا هم کتب قدمای ما کار شده، تو این دورای جدید هم فکر میکنم پایان نامه و کارهای اینجوری هم راجب این شده که این غلوبی که نسبت داده میشده به قدما در بعضی از روات و محدثین، آیا این تضعیفه یا تضعیف نیست. حد اقل و مسلمش اینه که مطلق غلوبی که نسبت داده میشه موجب تضعیف نیست. بعضی از غلوها را داریم که واقعا غلو نبوده، اونی که نسبت غلو داده معرفتش کم بوده، اون شناخت کامل نداشته، مقام امامت میگه این آقا غالیه، در حالی که اون حرفش حرف غلوآمیزی نبوده. غلو که قطعا باطله اینه که کسی امام را در مسند پیامبر یا معاذ الله نسبت نوعی الوهیت بده، این قطعا غلوه. ولی غیر از این دیگه اگر به اذن الله هر چی دونه نسبت به امام بده، این غلو نیست، این ممکنه. ولذا اگر ما بحث امامت را به این شکل فهم بکنیم و تقدیر بکنیم، اون وقت بخشی از این ادعاهای غلو میشه ادعاهای باطل. غلو چیزهای معینی است، اینه که معاذ الله کسی علی اللهی اگر به اون معنای اونجوری باشه بگه، یعنی یکی از شؤون را، شؤون الهی را به امام نسبت بده به صورت مستقل، یا از قبیل نمیدونم حلول و نمیدونم از این بحثایی که در مورد بعضی ادعا شده، یا نسبت نبوت بده، یا از شاد غلو و از این قبیل که بگه غیر از امام دوازدهم ائمه دیگه بگن اینا غائبن زندن، از این قبیل چیزهای معدود را میشود غلو به شمار آورد، ولی خیلی از این چیزهای دیگه که نسبت داده میشده غلو نبوده. خب اگر عرض شود که این رو بپذیریم، اون وقت ممکنه بگیم این که گفته شده راجب نصر بن سبا هم که کان غالیان، که حالا نمیدونم این قلوب را شیخ نجاشی کی نسبت داده، حالا اگه شما اینجا پیدا میکنید جایی بهمون بگید که کی قلوب را نسبت، الان از ذهنم ممکنه اینجوری بگه، شاهدی هم برای این آورده شده، شاهد دقت بکنید، پس جواب اون قلوب اینه که آقا این قلوب همیشه اشکالدار نبوده، بلکه یه جوری ضعف در اون کسی است که داره نسبت قلوب میده، یعنی اون شناخت کامل رو به امام نداره، یه برجستگی های فوق العاده رو در امام کسی ادعا بکنه، اینو میگفته نوعی قلوبه. شاهد بر اینم که این در مورد ایشون اینه که این است که خود نصر ابن سبا، جالب اینه در مورد بعضی از روات دیگه و اشخاص دیگه، چون ایشون نوعی رجالی بود نصر ابن سبا، البته کتاب معینی ازش به دست ما نرسیده، خود ایشون در مورد بعضی از روات دیگه گفته چی؟ گفته کان غالیان و ملعونن، مثلا یه همچین چیزی ها نجاشی داره دیگه که کان غالیان، بله بله غال المذهب، این نجاشی داره، حالا تردید بین این دوستا بود نجاشیه. خب شاهدش اینه که اینی که میفرمان در تنقیح و در موجمان ها آمده اینه که شاهده بر این که این غلو او غلو مزر نیست، اینه که خود او در مورد دیگران میگه غالی بوده اون آقا و ملعون بود، این معلوم میشه که خود او هم آدمی نیست که بی توجه همینجور مثلا یه ادعایی راجع به امام و امثال اینها بکنه، خودش هم توجه مسئله داره. و از این جهت چه هست؟ اینم اشکالیه که به این جواب داده شده. آی خویی به این اشکال پاسخ میدن، میگن که خب قلوب کان له مراتب، عیبی نداره کسی بگه فلانی قلوب داره در این حال خودش هم غالی باشه، اینم جوابی که آی خویی داره. حالا ما رو این جواب آی خویی تردید داریم مقداری، برای اینکه اصلا ببینید با توجه به اون اختلاف عقیدتی کلامی که بعضی از اصحاب بودن و که این غلو را خیلی دایره وسیع می دونستن و ممکنه نجاشی هم تو همونها باشه و جاهای دیگه هم داریم که نجاشی نسبت غلو داده ولی واقعا اونطور نیست، موارد اونجوری هم داره، و با این شاهدی که گفتیم که خود نصر بن سبا هم توجه به این داره که به دیگری میگه این کان غالی هست، با توجه به اینها به نظر نمیاد که این غال المذهب در ایشون یک چیز مخلی باشه، اگرم مخلن باشه این مخل به عدالتش و امامی بودنش اینهاست، مخل به وساقتش نیست، چرا برای اینکه بعضی از غلوان روی یک اعتقادیه که پیدا شده، اینجور نیست که عرض شود که این نکته مهمه، اینجور نیست که واقعا روی یک فساد شخصیتیش باشه دو امثال اینها، که مخل به وساقتش باشه. از اون طرف هم نصر بن سبا هم یه آدم مهمیه، آدمیست که جایگاه داشته، رجالی بوده، شخصیتی بوده و اینهاست. بنابراین ما برخلاف اون چه که مرحوم آقای خویی بر حال با تردید از این مسئله عبور کردن، بعید نمیدونیم که این راه اول راه درستی باشه و ادعای این آقا، این شخص که شخص غریبه به اون اصول، یعنی قبل مال عصر حضور هم هست و شخصیت مهمی هم بوده، وقتی میگه این آقا همون آقاست، بعید نیست این حرف قابل قبول باشه و این صرف این قول و اینها مخل نباشه. این یک راهه که آقای خویی قبول نکردن، ما بعید نمیدونیم بشه قبول کردیم ادعا را. راه دومم عرض شود که راه دومم اینه که از طریق اون شهادت محمد ابن حسن ابن ولید این رو درست بکنیم. اینم قصهش حالا طولانیه، فقط من به اختصار عرض میکنم. راه دوم، خب شخصیتی داریم به نام محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید القمی، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید القمی که اوائل قرن چهار بوده و در قم هم زندگی میکرده و البته قمی نبوده، اینا از مهاجرینی هم که به قم چه کردند هجرت کردند و شخصیت هم بسیار شخصیت بزرگیه، استاد شیخ صدوق و اینهاست و عرض شود که اگر شما نجاشی و شیخ و اونها ببینید، توثیقای نسبت این محمد بن حسن ولید خیلی توثیقای بزرگیه. حالا گاهی میگم کاملش محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید قمی است، ولی گاهی هم میگم محمد ابن حسن ابن ولید، واسطه احمد رو میندازن. خیلی شخصیت بزرگیه، توثیقایی که راجع به ایشون تو نجاشی و کشی و شیخ و اینها خیلی توثیقای ثقتون ثقتون نمیدونم کذا و کذا و کذا، وجه قمیین، شیخ قمیین، این تعابیر خیلی بلندی راجع بهش اومده. ایشون در اون یک شهادتی داره میگه که اون نوادر محمد که نقل میکنه، میگه که هر چه در اینجا من نقل میکنم معتبره و بعضی را استثناء کرده. اون وقت هر راوی که در اون کتاب نوادر باشه که این آیه ابن ولید ازش نقل میکنه، گویا یه شهادت عمومی داده که میگه من هر چی در اینجاست قبوله، مگر اونایی که این آقا یا این آقا یا این آقا یا نقل بکنه. یه دبیست استثناء زده بود. میگن اون شهادت عمومیش معناش اینه که همه اونایی که تو اون نوادر هستن و استثناء نشده از توسط ابن ولید، محمد حسن ولید، پس اینا معتبرن. و حالا تو خود نوادرم چند نفرن الان یادم نیست، قدیم دیدم ولی الان همه میشن معتبر الا این که استثناء کرده باشه ایشون. این یکی از توثیقات عامه است که توثیقات عامه محمد بن حسن بن ولید قمی است و گفته شده که این آیه علی بن سندی هم در اون نوادر هست، در اون کتاب هست و جزء استثناءات ابن ولید محمد بن حسن ولید هم نیست، پس موثقه. این مثل اینه که شما بگید من فلان کتاب رو نقل میکنم و هر چه هست در این درسته، مگر اونی که این آقایون در بینش باشن. محمد حسن ولید نسبت به اون کتاب نوادر این کار رو کرده و این آیه علی بن سندی هم در اون مستثنیات نیست، گفته نشده. اگه یادتون باشه راجع محمد بن عیسی بن عبید یقطینی همین بود، ایشون استثناء کرده بود این را و لذا اشکال پیدا میشد. و اما کسی که نام او در سلسله اسناد روایات اون کتاب باشه و محمد بن حسن ولید استثناء نکرده باشه، او این معناش اینه که آقا معتبره. اینم عرض شود که راه دومه. حالا این راه دوم را اجازه بدید یه وقتی آقای خویی اینو قبول نداره، ولی ممکنه یه راهی برای تصحیحش پیدا بشه. این حالا با دیگه انشاءالله وقتی که مناسبت دیگری پیدا بشه مفصل راجبش صحبت میکنیم. ما این راه را تا حدی قبول داریم برخلاف اونه که آقای خویی میفرمان، حالا وجوهشون ها دیگه انشالله. این دوتا راهی است که برای علی ابن سندی گفته شده که راه اولش به نظر میاد بعید نیست درست باشه و این راه دوم هم ممکنه درست باشه، برخلاف این که آقای خویی هیچ کدوم از اینا رو نمیپذیره. از اف الی ذلک یک راه سوم و اون راه تبدیل سنده که در اینجا محمد ابن عبی ابن عمیر آمده و ایشون از اون کسانی است که شیخ در فهرست میگه که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته. این همون راه تبدیل و تعویض سند هست که گاهی اینجا بهش اشاره کردیم. تعویض سندم اجمالش رو چند بار گفتیم، اینه که شخصی وسط سند بیاد اما شیخ در فهرست بگه من هر چی از اون نقل میکنم این سندها دارم و اون سندها معتبر باشه، حالا همش رو یکیش. و اینشون هم محمد بن ابی عمیر هم ظاهرا از همین قبیل هست و از این جهت این درست میشه، ولی زیاد بعید نیست این روایت درست باشه. البته این مضمون در روایات دیگر هم بود. این یک بحث سندی که حالا طول کشید دیگه بحث سندی. خب این یک اشکال سندی در علی بن سندی بود که عرض کردیم. اشکال دومی هم که ممکنه کسی بشه اینه که این روایت مزمره است، برای اینکه داره قالا سمعنا، این آقای محمد بن مسلم و زراره نگفتن کی، میگن از او شنیدیم، ممکنه از یکی دیگه از اصحاب شنیده باشن. این هم جوابش همونیست که در کجا دیدید، در کجا دیدید این جواب این را، در رسائل در روایات استصحاب، لا تنقض الیقین بالشک، اینها یکی دوتاش مزمره است. زراره نقل میکنه میگه قاله، اما کی گفت این را معلوم نیست. رضا این را در اونجا دیدید در رسائل. جوابی هم که به این اشکال داده شده این همون جوابی است که در رسائل آمده، که شأن محمد بن مسلم و زراره، این آدمایی با این بزرگی که اصلا کارشون این بوده که از امام نقل میکردن، این نیست که از غیر امام چیزی رو نقل بکنن و بعد هم اینجور بهش اهتمام ورزیده بشه. این روشنه که از احد الباقرین یا از امام الباقر یا از امام صادق سلام الله علیه ماست. ولی زا مزمرات همه را نمیتونیم بگیم معتبره، اما مزمرات مثل زرار و ابن ابی عمیر و محمد بن مسلم و این رجال نام‌آور درجه بالا بعید نیست که معتبر باشه. اینم این دو جهتی است که در سند وجود داره. نه غلوب این که قطعا این که معتبر که نمیشه، همه تلاش اینه که بگیم قده وارد نمیکنه، همه تلاش اینه. ولی خیلی جا داریم، ولی جایی داریم که دای غلوب شده بعد شخصیت او وقتی تحلیل میشه معلوم میشه که اهل غلوب نبوده. این رو ممکنه کسی اینو بگه، بعضی اینو گفتن که این موجب ضعف نیست، ولی حالا اینجا یه شاهد هم وجود داشت، شخصیت او، بعدم خود او هم توجه به این نکته داشته است و اینها، اون شاهد داشت. اما از در دلالت بحث الکلام اینجا داره جوایز العمال لیسه بها بس، همه اون نکاتی که در اون روایت سیعه ابی ولاد گفتیم در اینجا هم جاریه، ولی زا بحث جدیدی نداریم. اما 7-8 نکته ای که اونجا بحث شد اینجا هم هست. عرض شود که بله فکر میکنم دیگه حالا یکی مثلا بله روایت بعدی هم رو دیگه خودتون میبینید، شاید خیلی ضرورت نداشته باشه. مثلا روایت ششم حالا تقریبا همین مضمون رو داره، البته روایت ششم سند و دلالتش بحث داره، ولی فکر میکنم دیگه ضرورتی نداشته باشه خیلی. اما روایت هفتم نکته ای داره که عرض میکنیم. روایت ششم الکلام، البته در روایت ششم هم اون ابی بکر حضرمی محل بحث از لحاظ سندی، اما الان نیازی نیست خیلی بکنیم. روایت هفتم داره و عنه عن ابن ابی عمر عن داوود ابن رزین که سند معتبره، قال قلت لابی الحسن علیه السلام، میگه به امام کاظم عرض کردم که اخالت السلطان، میگه من سر و کارم با حاکم السلطانه و تکونو اندی الجاریه فیعخدونها، میان جاریه منو میگیرن، یا حیوانی دارم فیبعثون فیعخدونها، میان همجور حیوانمو میگیرن، از اینجور مظالم رو انجام میدادن دیگه. ثم یقعو لهم اندی المال، میگه مال اونها دست من میاد، من میتونم فلین آخده، حضرت فرمود خود مثل ذلک ولا تزد علی. خب این روایت هم در همین باب آورده شده، اما این روایت ربطی بحث ما نداره. این روایت بحث اینه که مالی رو ازش غصب کردن، او از باب تقاص میگیره. یادتونه تو اون وجوهی که برای شیخ نقل میکردیم، 6 تا 7 تا احتمال میدادیم دیگه، صورت بود. یکی از صورتش تقاص بود، اینکه مالی از این جائر به دست شخص رسیده است ولی او طلب داره از اون شخص، یعنی مالش رو غصب کرده. از باب تقاص میتونه برداره، از باب تقاص میتونه برداره. عرض شود که این فقط یک صورت تقاص را میگه، اما اینکه همینجوری جایزه داده و علم اجمالی داره و اینها نیست. عرض شود که بله، این اشکال مسئله اینه، اما ممکنه کسی یک نکته ای را اینجا مطرح بکنه و اون اینه که عرض شود که درسته که از باب تقاص اگر کسی از شما چیزی را دزدید یا با قهر از کسی چیزی را برداشت، میگه شما زورت نمیرسه، میتونی مخفیانه به اندازه‌ای که چی از مال او برداری، ولی اینجا احتمال میده که اینی که داری شما برمیداری از مال او، مال خودش نباشه، مال یکی دیگه باشه. این قانون تقاص اینجا جاری نیست. تقاص میگه شما اگر مالت رو برده، حالا بدون این که و نمیده، زورت هم نمیرسه، میگه میشه به عنوان مخفیانه و بدونی که خودش بفهمه همان مال خود را برداری، یا مال دیگر از اموال او ولی از اموال او برداری. اما اگر حالا مال یک کسی دیگه پیش اوه، شما از باب تقاص اونو برداری، این که این مشمول اون قانون تقاص نیست، ولی روایت حتی اینم رو میگیره، اطلاقش اینم رو میگیره. اگر این احتمال رو بدیم، اون وقت این روایت هم و بحث ما ارتباط پیدا میکنه. میگه تقاصی که فقط از مال خودش میشد برداشت، اینجا میشه از اون مالی برداشت که در دایره علم اجمالی است، ولذا اینم شاهده بر بحث ما میشه. بله، ولی با اینکه بله اون که اون تا اینجاش درسته، منتها میگه که چون جایزه که میده با رغبت داره میده، اینجا که با رغبت نیست، او داره شبه دزدیه دیگه، یعنی بدون اینکه خودش بفهمه برمیداره. میگه اندازه مال تو میتونی برداری حتی از اونی که احتمال میدی مال خودش نباشه. نه، ها بله، ربط پیدا میکنه. بله این نکته هم درسته، منم همین رو میخوام تأکید بکنم که ممکنه کسی بگه آقا این ربطی به بحث ما نداره، این تقاصه، ولی این قابل جواب به همین شکل که عرض کردم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.